أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. منظر مبارك سرور المعزن سخن در آیات سوره مبارکی مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه چهارم از این سوره شریف است انشاءالله سمع مبارک می رسم. بازگو شد نظر مبارکتون که خداوند سبحان در آیه سوم در ضمن اثبات مسائلی که به عنوان پاره از محرمات در شرع مقدس اسلام محسوب می‌گردد، اون را در میان این مباحث جمله معترضه ای رو مطرح فرمود که دیشب نظر مبارک عزیزان توضیح اجمالی و نسبتا کافی دادیم. محضر مبارکتون اونجا که فرمود الیومنی عرسل لزین کفرون من دینکم، امروز معیوس داشتن کفار از دین شما، و اشاره کردیم که چهار صفت و چهار خصوصیت برای روز عظیمی خداوند در این فراز نورانی مطرح می کند که شاید به کمتر روزی در تاریخ اسلام این نشانه ها منطبق باشد الا همان که دیشب بازگو شد محضر مبارک. اون روزی به یأس کامل جان مشرکین و کفار رو گرفت و دانستن دیگر بیرق اسلام نمی افتد. دوشهای تلانمندیست و شانههای نیرومندیست که این بیرق رو لردوش می کشد. بعد از نبی مکرم اسلام اونجا بود که یأس الذین کفروا یأس کفار رو گرفت، هنگامی که حلقه نبوت متصل به حلقه امامت شد و مفقوده در بین نداشت. اینجا زمانی بود که یأس کفار رو گرفت، زمانی که خداوند سبحان دین رو کامل می کند، اکمال دین می آید، اتمام نعمت می آید، ثمردهی در دین، نعمتهای خداوند سبحان رنگ خود رو پیدا می کند با ولایت الهی، به هنگامی که اسلام در رتبه‌ای قرار می گیرد برای مسلمین که رضای خدا در آن قرار دارد. که گفتیم این چهار نشانه نشانه هایی نیست که نه با روز فتح مکه می سازد، نه با روز آیه براءت می سازد، نه اینها نشانه هایی است که با حرمت گوشت خوک سازگار باشد، با حرمت خون سازگار باشد. اساسا این مسائل نیست، بلکه این چهار نشانه همون چهار نشانه عظیم است که در اون ماجرای بسیار بزرگ حجۃ الوداع، حجۃ البلاء، حجۃ الکمال، همان که همین نام ها در آن حج نیست نهاده شد و واقعی بسیار با عظمت قدیش شکل گرفت که دیشب در این باب توضیح دادیم و به همین مقدار بسنده می کنیم. آیین که امشب نظر مبارکتون مطرح است، یسالونه که مازا و حل لهم، یسالونه که سآل می کنن پیغمبر از شما. مشخص می شود که سآل هم به هر حال مستمر بوده است که به شکل فعل مضارع مطرح می شود. یه مرتبه سآل نکردن، یسالونه که در آیه قبلی لیستی از محرمات آمده بود، 11 حرام مطرح شد در معکولات. اینجا سوال میکنند از اون چه حلال است در باب معکولات. یسالونه که مازا و حل لهم، سوال میکنند چه چیزی برای اینها حلال است پیغمبر. شما ابتداعا بگویید، مشخص میشه این سوال یه سوال کلی نبوده، به لحاظ اینکه بعد میبینیم جهتدار پاسخ داده میشود. اینا از یه مسئله خاصی در ذهنشون بود سوال می کردن، هم توضیح می دیم خدمت عزیزان. شما ابتداعاً کلی بفرمایید قول احل لکم الطیبات، بگو هر آنچه طیب در عالم وجود دارد همه برای شما حلال است. احل لکم الطیبات، خداوند احل حلال شده است برای شما هر آنچه از طیبات وجود دارد. کلمه طیبات که جمع طیب است، طیب و طیب آنی را میگویند که پسندیدگی خاطر در آن وجود دارد. مالا فیه الغزاره، اون که در اون غزارت و ناپسندی و مخالفت با طبع، عدم ملائمت با طبع و وجود انسان در اون نباشد، اون رو طیب میگویند. اون که در اون غزارت و ناپسندی و عدم مطابقت با طبع دارد، این رو خبیث میگویند و خبائث جمع آن خواهد بود. فرمود هر اون که به عنوان طیب است و طیب است و نفس انسان ها میپسندد او را، پاکیزه است در نزد انسان ها، این حلال الهی همین است، خداوند این شیء را حلال میکند. و هر چه در اون غزارت و ناپسندی دارد، پس طبعا خبائث است و حکم حرمت بر آن بار میشود. یه جمله خداوند فرمود، کلی مطلب همین، اما نکته ها در این وجود دارد و شاید نکته اساسی آن است که به هر حال بارها محضر مبارکتون گفته ایمون، خداوندی که آسمان آفریده است، زمین آفریده است، منظومه و کیهان آفریده است، و این وجود و این جسم و جان را و این دستگاه و دوارش را و این طبیعت جسمانی و فیزیولوژیک را به ما عطا فرموده است، همان خدایی است که انبیا را آورده است، قرآن نازل کرده است، وحی آسمانی نازل کرده است، شرایع الهی را آورده است. یعنی آفریدگار طبیعت با آفریدگار شریعت یکیست، خالق تکوین و خالق تشریع یکیست. لذا طبیعت و شریعت باید با هم همگون باشن. اگر در جای ناسازگاری دارن، انطباق ما دچار مشکل شده است و الا نمیشود قواعد طبیعی با قوانین تشریعی ناهمگونی و ناسازگاری داشته باشن. اگر شیئی به عنوان حرام در شرایع الهی و در شریعت مطرح میشود، بدانید در طبیعت هم با شما سازگار نیست، با جهات طبیعی شما ناسازگار است، چون خالق یکیست، قانونگذار یکیست، اشتباه نمی کند. این دو عالم رو او آفریده است، این دو جهان به فرمان او، چه جهان طبیعت چه جهان شریعت، یه سازگاری کلی بین این دو نظام وجود دارد، هر دو نظام کلی دارند و نمی شود غیر از این باشد. بارها در قرآن چنین به این حقیقت خداوند سبحان اشاره می کند، این هماهنگی و اتحاد بازگو می شود. اگر خداوند سبحان اینجا فرمود احل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال است، اون که وجود و طبع شما میپسندد، پس طبعا حکم شرع باید تلبیت این امضا کند، یعنی قانون شرع مطابق با قانون طبیعت میشود. اون که طبع وجود آدمی به عنوان پاکیزه اون رو امضا میکند، شارع امضا میکند. اون که خبیث است و شارع به عنوان خبیث معرفی میکند، این طبع این وجود هم باید بداند که این خبیث است و ناسازگاری با این جسم دارد و به حکم بطلان اون بدهد و تبعیت اون نکند، به لحاظ این قاعده کلیه که بین این دو حقیقت وجود دارد. جمله کوتاه فرمود که حلال است برای شما طیبات و ما علمتم من الجواره. از اینجا مشخص میشه که سؤال جهتداری بوده است. یکی از مسائلی که مورد ابتلا بود و مورد سؤال واقع شده بود و خداوند اینجا پاسخ اون رو مطرح میکند در سطر اسلام، همین مسئله ابتلاع به کلب سید بود. یعنی اینکه به هر حال اینها دوست می‌داشتن به شکاری برنند و اهل شکار هم بودن، صیاد معانی اگر نبودن به هر حال صیاد حیوانات بادیه بودند و اینها دوست می‌داشتن که خلاصه در امر سید اشتغال داشته باشند. و نوعاً در امر سید انسان همیشه استعانت از حیوانات کرده است و از اینها استفاده می‌کرده است، بهره می‌برده است. حالا جا الامیر و معه صقرون صاعدا به الغدا، در ضرب المثل های ادبی و شواهد مثال پای بازهای شکاری باز شده است. باز دست شهر و نخجیر ما، بندگان دست تقدیر ما. اون باز دست شهر چرچس و نصر و باز و صقر و اینها تربیت شده های اینها، و به هر حال خود کلاب فهود اینها حیواناتی بودن که در عرب به عنوان حیوان و ابزار سید از اینها استفاده میشه. سوال این بود که اگر ما از طریق سید حیوانی را به دست آوردیم، از گوشتش میتوانیم بخوریم یا نمیتوانیم بخوریم؟ ما گفتیم برو این حیوان رفت، دیدیم که گوسفند، دیدیم که این آهوی صحرا برای ما آورده است، رسیدیم بالا سر شکار، دیدیم جان داده است، اما این حیوان ما گرفته است میخه گلوی این شکار رو برای ما آماده کرده است. این میته است؟ شما گفتید حرمت علیکم المیته. این جزء میته است یا حلال است؟ میتوانیم بخوریم یا نمیتوانیم بخوریم؟ اگر این باز ما زد حیوانی را از بین برد، ما حق استفاده از اون داریم یا نداریم؟ این زمینه سوال بوده، چون مسئله هم لابلای احکام لحوم و گوشت بود مطرح شود. بذار در اینجا خداوند سبحان فتح باب فرمود: و ما علمتم من الجوارح مکللین. از اون چیزها که برای شما حلال است و میتوانید بخورید این مورد است که سوال کردید. و ما علمتم من الجوارح، و اون چی که شما میآموزید من الجوارح مکللین. ما علمتم اون چی شما آموزش میدهید من الجوارح. کلمه جوارح جمع جارحه است. جارحه در لغت از ماده جرح به اجتراح دو معنا دارد. یه معنای اون اثرگذاری است، خود جراحت اون اثری است ایجاد می شود در بدن. معنای دوم اکتساب است، کسب است. الذین اجترحوا السیئات، اونها که اکتسبوا السیئات، اکتساب سیئه می کنند، خود کسب کردن. به اندام و اعضاء بیرونی بدن ما جوارح می گویند، کما این که به اندام بیرونی ما از جهت بعد معنوی جوانح جوانح میگویند. به اینها جوارح میگویند. چرا؟ چون اینها ما کسب ما هستن، ما با همینها کسب میکنیم و تحصیل شی میکنیم، با همین دست و با همین پا و با همین قدم و با همین نگاه و با اینها ما کسب میکنیم همه چیز را. بذار اینها جوارح میگویند. جارح یه معنای اون به معنای اون که اون چه اثر میگذارد، یکی اون چه کسب میکنه. در اینجا معنای اولیست جارح در کلام عرب به اون حیواناتی میگفتن که ضربه خودشون میزدن به حیوان دیگر، جانش میشه جوارح. در اینجا فرمود هر آنچه شما آموختید از این جوارحتون، یعنی از این حیواناتی که دست آموزشون کردید، تعلیمشون دادید، علمتم من الجوارح، اما نه همه این حیوانات. این دوست بلنگایی که تعلیمشون دادید نه، این بازهایی که تعلیمشون دادید نه، این صقرهایی که تعلیمشون دادید نه، فقط یه گروهشون مکلبین. کلمه مکلبین از ماده تکلیب و از ماده کلب می آید. کلب یعنی سگ. تکلیب تعلیم الکلب السید، یعنی در اصل خود تکلیب یعنی سگ را مهیای برای شکار کردن، منتها لازمش تعلیمه. تعلیم الکلب السید لذا معنا می کنند. اون جارحه‌ای که چه باشد؟ از این نوع باشد. هر حیوانی که شما، هر سگی که او را آموختید، علمتم، تعلیمش دادید، من الجوارح، از همین جوارح و از این حیوان‌های صیاد، منتها مکلبین مرادمون کلبا هستن، اونها که آموزش شکار در این نوع حیوان داده اید شما، مما علمکم الله، از آن شیوه آموزشی که خدا به شما راهش یاد داده است، شما می توانید با حیوانات این شیوه ارتباطی را برقرار کنید. خدا این استعداد رو به انسان داده است که بتواند این اسب را، این حیوان را، این سگ را، این گونه دست آموز کنه. خداوند این ذرائع را به شما تعلیم داده است که این شیوه ارتباطی را بتوانید نه فقط با هم نوع خودتون، بلکه با غیر هم نوع خودتون هم برقرار کنید و بتوانید این حیوان را تعلیم بدید که با یه اشاره این مسائل را انجام بدهد و ملاحظه فرمودید که چه کارهایی با این حیوانات انجام می‌شود. فرمود این نوع از حیوانات صیاد، اینها با دو سه شرط اون چه برای شما کسب می‌کنند حلال است، می‌توانید بخورید. حالا قبل از این که ادامه آیه رو بگیم و حکم فقهی قضیه هم روشن باشد، این واژگانی که معنا کردن یه قضیه بازگشتی داشته باشه. فرمود اون چه شما ما علمتم من الجواره، اون چه تعلیم میدهید از این جواره و جاره و از این حیوانات صیاد. مکلبین شرط این که تعلیم کلب باشد، کلاب باشد، از این نوع. زمانی گفته بودیم منظر مبارک عزیزان که ما بحثی داریم مثلا در فقه به نام بحث کلاب عربه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه که گاه شواهد مثالی را از اون خدمت عزیزان من آوردم و از افتخارات فقهی ماست کتاب مکاسب شیخ انصاری، مخصوصا مکاسب محرمه، و علی تأسف که کمتر خوانده می شود الان، به دقت لازم خوانده نمی شود. در آن ساعت که ما را وقت خوش بود دو مرتبه بنده این کتاب را خوندم، درس گرفتم از دو استاد به لحاظ حساسیتی که این مباحث در نظر ما داشت. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح میشه بحث کلاب عربه است، احکام سطح است. یعنی شیخ دارد بحث ماکسب رو مطرح میکنه، در چه طریقی میتوان اکتساب کرد، چه طریق مشروع است، چه طریق مشروع است، آیا طریق سگ خریدن و فروختن میشه، آیا سگ قابلیت خرید و فروش دارن؟ از اینجا وارد بحث کلاب می شود. بعد مصادیق روایی رو میارد، تقسیمات فقهی رو مطرح می کند و در اینجا مرد میدانداری می کند خلاصه این کار که ما سگ داریم که این کلب الماشیه است، این سگ چوپان است، سگ گله است، کلب الحائف داریم یا کلب البستان که این بال منظر باغ است و ما کلب الحراش داریم و کلب المعلم. کلب المعلم یعنی سگ تعلیم یافته، کسی که سگی که آموزش علم گرفته است، متعلم شده است، دارای علم شده است، کلب معلم. و بعد چهارم کلب الحراش یعنی سگ ولگرد. بعد اونجا شیخ برد که سگ ولگرد قابلیت خرید و فروش ندارد، اون نمیشه قیمتی در ازارون اگر بپردازن معامله باطل است، کسی مالک نمیشند، ساپور نمیشند. اما اون سه نوع دیگه هم قابلیت خرید و فروش دارن، میشه این حیوان روش معامله کرد، فروش خرید و خلاصه میبینیم که گاهی هم قیمت ها خیلی گزاف و خیلی بالاست و خیلی سنگین قیمت هایی در این باب پرداخت میشود و گاهی هم میبینیم قضایا جدیتر از این قضایا هست. یه موقوفه خیلی مهم میست در انگلستان در لندن که مربوط به هزارات سگ هاست، به اصطلاح خیلی موقوفه سنگینی است، یه نوع سگ های خاصی هستن که این وقت اون هاست دیگه، حالا موشه جانشون به حال سلیقه ها مختلف هست دیگه در این حال. این چهار حکم رو بسن میکنه مرحوم شریف و اونگاه بین این ستایی که قیمت دارن بحث کلب معلم مطرح میشه و عجیب است این حیوان تا میبینید خداوند سبحان کلب معلم رو جایگزین اون زابلی میکند که کارد رو نهاده است بر گردن این حیوان زده است، میگه دوش جانشون بخوره. بعد اونجا اون جمله سعدی یاد انسان میآید که عجیب است حکایت، سگ چو علم آموخت او رست از ضلال. سگ چو علم آموخت او رست از ضلال. همین حیوان وقتی که دانش آموخته شد، وقتی که چیز یاد گرفت، همین حیوان هم از کلب بودن به در میآید و ها پیدا میکنه کیفه چه برسد به انسانی که سر در وادی تعلیم و تعلم بگذارد. علم با وجود انسان چه می کند؟ دانش با هستی انسان چه می کند؟ کجا انسان را می برد؟ کجا آفتاب می کند وجود انسانی را که او فروسته در وادی علم و معرفت باشد؟ این حیوان خصوصیات عجیبی دارد، در فقه احکام دارد، در روایات، اصلا در کتاب الصید و الذباحه یه بحثی داریم، در فقه کتاب مفصلی است الصید و الذباحه جلد 13 و سال شیعه مثلا اونجا باب 51 روایات کلب معلم است. پس این ائمه اومدن یه روایاتی برای این سگ گفتن، این چه خصوصیاتی داره، حکمی داره، شیوه حیلیت ذبیحه یا آن چگونه است که همه متفقه از این آیه مبارکه و کلمه نورانی است. فرمود شما بخورید، برای شما حلال است. ما علمتم من الجواره، اون چه تعلیم دادید، آموزه دادید از این جوارهتون، دست آموز کردید از این حیوانات سیاتون، البته همه شون نمکلبین، سگهای نامرادن، تعلموهن من معلمکمون، از اونهایی که خدا شیوه انتقال و ارتباط رو بهتون یاد داد و شما تعلیم دادید. عجیب موجودی انسان چگونه میتواند با حیوانی که جنسیت با او ندارد، نوعیت با او ندارد، حالا جنسیت بگیم به معنای عامش بله، الانسان و حیوان و ناطف هم جنس بله اما هم نوع نه، اون نوع منطقی را ندارد با شما، چگونه انسان این پسر دوتا خدا بهش داده است؟ آموزه الهی است، خداوند این تعلم رو به انسان داده است. میبینید چه میکند با حیوانات، چگونه گربه اونها رو به رقص در میآورد انسان، چگونه میمون اونها رو به اون شیوه در میآورد، چگونه حیوانات جسیم اونها رو آموزش میدهد. یعنی با مجموعه حیوانات چه میکند اندیشه انسان و چه میکند دانش آدمی و چه میکند هنرمندی انسان که این حیوانات رو به تصویر در میآورد، بلندشون میکند، مینشیندشون، کجشون میکند، راستشون میکند و با چه خصوصیاتی. فرمود اینها مما علمکم الله، اینها از آموختهایی است که خدا به شما داده است، راههایی است که خدا به شما داده است در ارتباط با وجود و هستی، از این استفاده میکنید و چنین میکنید. حالا از این حیوانات بعد این ذبیحتون فکلو بخورید، این بخورید، البته با دو سه شرط. یک، مما امسکن علیکم، شرط اول آن است، اولا شرط اول قبل از این میاد، اونی که این سیاد شما کلب باشه، غیر کلب نه. دو، فکلو مما امسکن علیکم، این حیوان نقشش این باشد که برد و این هم همینطوره، یعنی واقعا اون سگهای شکاری درست اون شکاری های درست همین کارو میکنن، ولی ناپترین سید رو هم که بگیرن جز اون که این رو برزنین بزنن نابودش کنن هیچ کار دیگه انجام نمیدن، سر سوزن خیانت نمی کنن در اون شکاری که برای صاحبشون دارن، 100% وفای به عهدشون رو اون روزی که پیمان بستن با مالک و صاحبشون که نقششون همین باشه که این شکار رو به زمین بزنن، فقط خلاف به عهدشون نمی کنن، خیانت در امانتشون این سگها نمی کنن، وفادار کامل هم. فکلو من ما امسکن، شرط دوم این که این سگها وقتی امساک می کنن یعنی اینها نگه می دارن، اینها امسکن علیکم، اینها برای شما نگه می دارن حیوان را، خودشون نمی خورن. اگر خود حیوان شروع کرد بخوردن، باقی مانده اون حیوانی که به دست این صیاد، این سگ صیاد از بین رفته است، گوشش خودش خورده است، این هم حرام است. به نظر از سریعت فقیهان و مستند به آیه شریفه این رو حرام میدنن و قابل عقل نمیدنن. این که این حیوان شکار شما رو گرفته باشد براتون، دوم وقتی هم که این حیوان حرکت میکرد به سوی شکار شما گفتید برو، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، گفتید الله اکبر، اینجا مشکل حل است. سگ باشد، دوم فقط شکار رو برای شما زمین بزند آماده کند، سوم وقتی که رها کردید شما نام خدا رو گفتید، مگر نه این بود که ما باید میخوردیم فقط از اون گوشتی که نام خدا بران برده شده است؟ شما نام خدا رو ببرید به نیابت شما اون حیوان کارش میکند، مورد قبول است، این خصوصیت رو دارد خداوند، این چنین قانون رو برای شما وضع کرده است. با این سه شرط میتوانید استفاده کنید از گوشت و اون حیوانی که در شکار بدین شیر قسمت روزی شما حضرت حق نموده است. و تقول الله، اما یه مرتبه بعد از این حکم خداوند ما رو ترسان، و تقول الله، بترسید از خدا، حواستون جمع باشد با خداوند سبحان، با حکم خدا شوخی نکنید، ان الله سریع الحساب، خدا معطلی در حسابتون ندارد، اگر بخواد سریع حسابتون میرسد، این دو شیر است به بازی نگیر، با حکم خدا شوخی نکنید، با احکام الله جدی برخورد کنید. حالا اینکه فرمود و تقول الله، این تقوا و این ترسی که در اینجا مطرح فرمود از بعد، نکته اساسی آن است که بله شما این استثناء رو، این حکم رو خدا بهتون داده است، اما بدانید در باب صید اساسا روح شرع مقدس خیلی با صید سازگار نیست، یعنی با صید حیوانات و شکار حیوانات شرع مقدس حکم اولیش عدم صید است، صید رو مجاز نمی‌داند شرع مقدس، لذا تقسیم میشه از اول میگن از صید علا قسمه، ما دو گونه صید داریم، دو گونه شکار داریم، یه صیدی داریم که این جنبه تغذیه‌ای دارد، جنبه ارتزاق از این باب است، یه صیدی داریم که جنبه لهو است، یعنی به هر حال خستگی این مشغله اجتماعی و این کار این چنگی و این کار مثلا پر فرسایش صنعت و کار به اونجا میکشاند که میگه آه این تفنگ رو بردن، این وینچستر خوبیست و دلولم هست و کمرشکن هست و بزنیم به کوه بریم بالا ببینیم چه میشه، آه دل بیابان رو بگیریم سوار این جیپ شکاری میشیم، اصلاحی شکاری داریم و ما هم شکارچی خوبی هستیم و بریم ببینیم چه قسمت میشنم، برای تفریح و برای لذت بردن بهرام که گور میگرفتی همه عمر، بزنت مثلا این که سم رو به گوش بدوزد، گوش رو به سم بدوزد، این میشه سید لحیه و در شهر مقدس اسلام حرام است، به این اجازه رو شارع نمیده، یعنی بهای جان حیوانات بیش از اینه که ما بخواییم لذت ببریم در وجود، ما بخواییم لذتی ببریم که روز جمعهمون صرف کنیم، شکار رو نشانمون تنبیه کنیم، لذت روحی برامون بیاد، شارع چنین اجازه، این میگن سید لحوی در اسلام، و سید لحوی حرام است، معصیت خداست و این اجازه رو نمیدهد شارع مقدس. سید فقط اگر جنبه ارتزاق داشته باشد، یعنی تأمین مواد غذایی باشد، پروتئینی باشد، و خلاصه بحث این باشد که حالا سید دریایی، سید زمینی است، خشکیست، در آبی است، هر نمی کنن. اگر جنبه ارتزاق و تغذیه داشته باشد مجاز از شرعن، و لا فراوان متون روایی فقهی فتوا و مشخص است که این رو شارع مقدس قانون حمایت از حیوانات رو صادر نموده است و اجازه سوء استفاده از این حیوانات را به پیروان خویش خداوند سبحان نمیده و از رسال دربار معصومین علیه مصطفی و السلام زبات مقدسه محمد و آل محمد دستورات مؤکدی داریم و هشدار به این قضیه دادن، فرمود و تقول الله، پس هشدار خدا این امتیاز رو بهتون داد، اما شما در جا به کار ببرید. اینو برای بازی ندید، اینو برای تفریح ندید، اینو برای لذت روحی خودتون بردن نباشد. متقوا الله ان الله سریع الحساب. بدون بحث این، چون بحث حلیت ها بود، الیوم احل لکم الطیبات، اکنون برای شما حلال شد طیبات. این الیوم هم همان الیوم است که قبلا گفتم، الیوم احل لکم الطیبات، امروز برای شما خداوند طیبات را آزاد کرده است، نوش جان شما باد. حالا این قبلا طیبات گفته شده بود، این طرف گفته میشه که فتح باب باشد. اشاره کردیم در خط قبل چنین مثل شما میگید در گفتارتون میخواد مطلب نوعی رو بگید، اما متصلش میکنید به مطلب قبل، تکرارش میکنید تا ردیف سخن هموارتر گردد. احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لکم. حالا دیگه مسلمان ها راحت باشید، طعام اهل کتاب یعنی طعام یهودی ها و مسیحی ها بر شما حلال و طعام شما هم بر اونها حلال. این آیه شریفه چه میگوید به خداوند که حکمی رو مطرح میکند به مراد از این طعام چیز؟ خود مباحثی دارد. اولا زمانی آیه نازل میشود که سال پایانی عمر نبی مکرم است، یعنی دیگه گفتیم سوره مائده ناسختون لیست به منسوخه، این سوره منسوخه نیست، همش ناسخ است، هر چومده احکام قطعی است و دیگه بردازیر هم خبری نیست، مجموعی احکام رو خداوند بخش از اون رو در مائده فرموده است. لذا طبعا این حکم یه حکم مسلم است و در سال 11 بعد از هجرت دارد گفته می شود، در سال پایانی عمر نبی مکرم مطرح می شه این قاعده و این حکم. تا قبل از نزول این، تا یه سال قبل، دو سال قبل، وضعیت برخورد اسلام با یهودیان و مسیحیان تفاوت داشته، یعنی از ابتداء هجرت. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر، درگیری با چهار قبیله و طائفه یهود در مدینه و اونگاه درگیری های پیاپی تا خود خندق، تا خود خیبر، رد پای یهودیان در تمام این جنگ ها وجود دارد. مسلمین یه دستور معکلی در برخورد با اهل کتاب داشتن، این ها کافرند، این ها نجسند، این ها مشرکند، یه حدت ها نزدیک این ها نشید، دربر این ها نرید، این ها عرق بدنشون چطور، خوراک این ها، این قضای اون ها چی؟ یه حدت ها و حدت هایی در برخورد با اهل کتاب بود، مسائل هم خیلی جدی بود. خدا میکند که رگه هایی از فکر یهودی و مسیحی وارد اسلام بشند، در اون سالهایی که دارد جامعه اسلامی فرهنگ شکل میگیرند، خدا میکند یه رگه هایی از اون دنیا فرستی یهودیان بیاید آرز جان مسلمین گردد. مباد امروز که پاره از اون رهبانیت و انزواء مسیحیت بیاد در این التقاط و این تخالط وارد جامعه اسلامی بشد، که شد رگه هایی بردن از آن و بعد از این تفکرات یه جزئیاتی از اون وارد شد، برای که این مقابل این بحث شروع گیری شد، برای این که اون حشمت و جناب و شوکت اسلام تسلیف کردن، یه شدت های بیشتری در برخورد با یهودیان و مسیحیان و احزمه وجود داشت. اون زمانی که استیلاء کامل آمد، حکومت اسلام جایگاه خودش پیدا کرده است، فرهنگ اسلام خودش رو نشان داده است، یهودیان و مسیحیان در جزیره العرب اهل ذمه شدن، یعنی تحت حاکمیت اسلام مسلمین قضایا تخفیف پیدا میکنن، خداوند سبحان حکمش آسان تر میکنن، یه تخفیفی در مسئله بازگوی فرمان فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. دیگه محدودیت های قبل رو نداریم، میتوانید از طعام مسیحی ها و یهودی ها شما مسلمان ها استفاده کنید، اونها از طعام شما استفاده میکنن. نکته که در اینجا وجود دارد نکته طعام است، خود طعام چیست؟ اینجا مراد از این طعامی که خداوند میگوید آیا جمیع قوت و خوردنی هاست یا نه یه خوردنی خاصی مطرح است از کلمه طعام؟ ظاهر امر آن است که اینجا اختلافی بین اهل سنت و شیعیان وجود دارد، هم در این آیه و هم در آیه بعدی که الان به دنبالش میان، یعنی ما به طور کلی خب مستلزمیم ما ذبیحه اهل کتاب رو به هیچ شکلش قبول نداریم، یه افرادی از ذبیحه اهل کتاب رو آیان اهل سنت بعضا قبول دارن، ما به شکل مطلق قبول نداریم. و طعامی که در اینجا مطرح میشود، اون که به عنوان طعام در اینجا گفته میشود، اساسا خود کلمه طعام در کلام عرب برید به لغت نگاه کنید، می‌نویسد البر، معنای اول طعام یعنی گندم، چون طعام غالب، چون قوت غالب، اون که غلبه عمومی دارد همین الان اولین تجارت قله دنیا رو چه تشکیل میدهد؟ گندم. اولین صادرات و اولین واردات خیلی از کشورهای دنیا رو در حبوبات و در مواد غذایی الان گندم تشکیل میده. لذا بهش میگن بر. بر یعنی اون طعام گسترده و طعام یعنی بر. مجموعه حبوبات بر است، مجموعه میوه‌جات طعام است، مجموعه میوه‌جات طعام است، فاکهه، حبوب، بر، اینها رو میگن طعام. و ائمه علیهم السلام آیه را همین فرمودن که این گونه اشیاء و این گونه چیزها رو شما از اهل کتاب مسیحیان و یهودیان بخورید، هیچ معنی ندارد، میتوانید استفاده کنید، به دبستان با اینها داشته باشید، مشکل نیست. آن به ذهنتون نگرد این طعام شامل لحوم و گوشت ها میشود، چون اون قاعده قطعی و کلی بود. مسلمان حق استفاده از اون گوشتی که نام خدا بر او برده نشده است ندارد و ذابح باید مسلمان باشد، اما یهودیان و مسیحیان ذابح مسلمان نیستند و اون شرایط ذبح اسلامی را ندارند. لذا مراد از طعام لحوم و گوشت اونها نیست، غیر ذبیحه اونهاست. فرمود امروز شما محدودیت ندارید، می توانید استفاده کنید از اون چه یهودیان و مسیحیان دارن، اونها هم استفاده می کنند از طعامش. به دنبال این مسئله حکم بعدی آمد. خب یکی از محدودیت هایی که بین مسلمین و بین جامعه یهود و نصارا تا این سال وجود دارد خود مسئله ازدواج است. مسلمین حق ازدواج و همسر دادن و گرفتن نسبت به یهودیان و مسیحیان را ندارند، با اینها نمی توانند این کار را انجام بدن. نسبت به مشرکین و کفار که بحثی نیست، یعنی اون که یهودی و مسیحی نیست، اون که منکر هستی از باری تعالاست، نسبت به اونها که فلا تمسکو به اسم الکافر، اونی که اصلا به طور کلی آمده است و بحث تا قیام قیامت باقیست، مسلمان حق ازدواج با کافر ندارد، یعنی با مادی فرد کمونیست بگید مثلا، با اون کسی که منکر وجود خداست، با اون کسی که غیر ارباب دین است، غیر اهل کتاب است، به هیچ وجه حق ازدواج ندارد مسلمان، نمیتوند بگیرد اون رو، هیچ نوع نمیتواند بگیرد. ظاهر امر بین شیعه و سنی هم در این باب فرقی وجود ندارد به طور کلی، اما نسبت به اهل کتاب یعنی نسبت به یهودیان و نسبت به مسیحیان و بعضن اگر مجوس هم وارد اهل کتاب باشد، بنابر بعض از مباحث و نظریاتی که وجود دارد، حالا جایان اینجا نیست که خدمت ایزان تر کنیم بحث آجت فقیلی، نسبت به این طوائف قضایا فرق می کند. بعد از نزول آیه شریف قرآن فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، این ها همان هم برشون. حالا آیه نیاز به توضیح دارد. اولا فرمود والمحسنات من المؤمنات، شما زنان محسنه مؤمنه، اینجا محسنات با سین نیست، با صاد تلفظ می شود، از ماده حسن می آید، از همان می آید که کلمت لا اله الا الله حسنی، از همان فرمایش وجود مقدس هست آمده، از اون ریشه لغت است. این حسن محسنات اون زنانی که دخلن فی الحس، اومدن تو حس. حالا این حسن چیست؟ فرمود محسنات از مؤمنات، یعنی زنان محسنه مؤمنه. دوم و محسنات من الذین اوتوا الکتاب، و زنان محسنه یهودی و مسیحی، میتونید اینها رو بگیرید، شما میتونید اینها رو به همسری بگیرید. حالا به چه شیوه ای این توضیح داره، این تفصیلات داره درز میکنم، اما باید قدم به قدم بریم جلو خدمت عزیزان. مراد از این محسنات این حس این چیز کدام حس، چه کسی رو بگیرید، این حسی که خداوند اینجا مطرح میکنه چیست؟ ما چند حس داریم در شرع مقدس. حس اول خود اسلام است، اسلام حس است عزیزان. ما تا زمانی که بیرون از حس اسلامی، جانمان، خونمان، ناموسمون خیلی اعتبار نداره، اعتبار داره اما خیلی اعتبار نداره. وقتی که اومدیم داخل اسلام و داخل حسن اسلام شدیم، کسی جرأت نداره به مال ما چپ نگاه کنه. حرمت ما من مسلم که حرمت دنه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون مسلمان است، همین نمی کنه، جانش، خونش، ناموسش محفوظ، اومده تو حسن، محصول شده است، محفوظ شده است. حسن بعدی حسن ایمان هست. ما ممکن است بیایم تو حسن اسلام، اما تو حسن تو این خونه اومدیم اما تو طبقات ساختمان نرفتیم، تو سن حیاتی یه مسئولیتی پیدا کردیم اما هنوز تو ساختمان نرفتیم.
ایمان حسنه.
خیلی ها ممکنه مسلمان باشند اما مؤمن نباشند، از بعض از امتیازات ایمان برخوردار نیستند. فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، مثلا در باب غیبت وقتی مطرح میشه، آقا چی غیبت شرام است؟ میگن آقا بعضی ها مسلمانند اما جواز الغیبه هستند، اینا متاسفانه از حسن ایمان بیرون آمدند. اینا کیند؟ آقا اینا کسانی که تجاهر به فسق دارند. اینا ما دیدیم که روز در علاش رؤوس الاشهاد در حضور مردم دیدیم فلان فسق علنی رو این آقا مرتکب شد، ما خودمون دیدیم چه کرد. این چی غیبت نداره که مسلمه باید گفت، کجاش مشکل داره؟ وقتی که این قضیه مشخص شد که این آقا این مشکل ندارد، این خیانت را کرده است، این جنایت را کرده است و برحال دارد بگیری میشد، قضایا روشن است در نظر مردم و جامعه، این انسان از حسن ایمان بیرون آمده است، لذا دیگه اون امتیاز و حرمت غیبت را چه میکنن؟ ازش میگیرن، میگن آقا غیبتش مجازه. من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. اون کسی که خود چادر عیار و لباس عیار از تنش بیرون کشیده است، شما بی خود زیر چادرش نکنید، شما غیبتش بکنید، غیبتش برای شما مجاز. این امتیاز چرا لغو شد؟ چون از حسن ایمان بیرون آمد. اگر برای تو حسن ایمان امتیاز چی میشه؟ ثابت میشه. پس ایمان حسنه. این دو حسن سبونی که داریم ما در شرع مقدس، حسن بلوغ است. مادامی که عزیزان و فرزندان ما به سن بلوغ نرسیده اند، خب اینها بعض از مشکلات برشون وجود نداره، بعض از نگرانی ها رو ندارن، یه قدر احساس آزادی بیشتر میکنن. از اون طرف هم گاهی اگر بنا باشه بعض از شهادت ها و بعض از مطالب رو بپذیرن، ممکن از این عزیزان نپذیرن. اما وقتی که پا به سن بلوغ میگذارد یه نوجوان مسلمان، میگن دیگه از امروز وظایفت فرق کرد، دیگه امروز چیز دیگر شدی، امروز تو یه شخصیت کاملی پیدا کرده، تو هر محکمه پا بگذاری تا بگویی انی رئیس و کذا و کذا، میگن چشم بر چشم ما، اگر تو اعلام شهادت کنی قلم قاضی به شهادت تو میچرخد میلرزد، تو امروز دیگه مقامی پیدا کرده ای، تو مکلف شدی به تکلیف الهی، تو شرافت تکلیف پیدا کردی و نمیتونی حسنی قرار میگیری. خود بلوغ حسن هست. این یه حسن هست. از حسون دیگری که در شرع مقدس اسلام وجود دارد ازدواج است. ازدواج حسی است، یعنی تا جوان ازدواج نکرده است، خب به هر حال با یه دیدی به اون نگاه میشود، اما وقتی که ازدواج میکنه زن و مرد مسلمان، بعد اینا میگن چی؟ میگن محسن و محسنه. یعنی اینها اگر یه جوان مسلمانی که این نموزه بالله به هر حال پیش آمده است و اون غلبه شهوت شده است و قضایا کار بونجا کشیده است که شبی در ایام جوانی خلاصه مثلا این پیش آمد خطای انجام رو، خب ببینید اگر ثابت شد و به اون شیوهی که در شرع مقدس حالا خوشبختانه یا متاسفانه اثباتش هم خیلی مشکله، اگر به هر حال اثبات شد به نوعی این قضیه که کار چنین است، خب میخوانم داغا رو فضر بو کل واحد زانیت و زانی فضر بو کل واحد من هما مات جنده، میخوانم صد تازیانش الله میگرن. اما اگر تاک نگاه کردن شناسنامه آقا را دیدن نمیشه است متعهد، ایوا این آقا همسر دارد، این صحبت ها با ما نکنید دیگه. اگر ثابت شد که این عمل شنیع جنسی انجام داده است و این متعهد است، دیگه هیچ چاره نیست جز این که رو به جوخه اعدام بسپارید دیگه. دیگه اینجا ما با سرتازیانه محافظه نمی کنید. این انسان دیگه نباید ببوند، این انسان نباید ببوند. اگر مشخص شد این زن همسر دارد و متعهد است و چنین عمل زشت و شنیع جنسی رو انجام داده است، این دیگه عنصری نیست که بشه تو جامعه بهش اعتماد کرد و نگاهش داشت، همین به که نباشد. بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، اینها زیر زمین باشن برای خودشون بهتره تا این که رو زمین باشن، اینها زیر خاک باشن بهتر است. ازدواج حسن است عزیزان، وقتی میاد تو حسن کسی بهش امتیاز میدن، میگن آقا با ازدواج شما و من تزبج فقط احراز نصف دینه، ازدواج کردید آقا جمعان مسلمان خدا نصف دینه نصف میکنن، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، برو تو بقیه نصف دیگرش فکر کن، نصفش با خدا نصفش با خودت. عجب این که آفیسی ده چقدر خوب ما سرمایه گذاری کنیم، بودجه رو این تنظیم کنیم، ما که میخوانیم جوانانمون حفظ کنیم در جامعه، بله شما آیان عزیزان والدین مکرم خانواده های محترم نظام ما حکومت ما که میخوان جوانان ما رو حفظ کنن و فکر کنن برای بعض از عدم آلودگی جوانانمون، اگر میشه نصفی از فرهنگ دینی رو با ازدواج حفظ کرد، پس میشه 50% بودجه فرهنگی مملکت رو چی صرف کرد؟ رو ازدواج صرف کرد. میشه یک اعلام عمومی ازدواج کرد، میشه سرمایه گذاری عمومی رو ازدواج کرد و این قضیه رو درست کرد، چون با این 50% این بازخورشه، فیدبکش اینه در حال به اصطلاح آقایان در مدیریت، این بازخور قضیه است و میشه روش این حساب کرد. و اگر این قضایی ها که خیلی کار خوبی است، خداوند سبحان 50% تضمین میکنه، 50% دیگه کی؟ با خودت. مسئولیت 50% کم میشه گویا که نه. شما نماز خواندی امشب، نماز خواندی فردا شب، آقا برای تو ببن کرد و بزد بشت و موکلتی موکلک علی الصلاه المعروف و گفت قبلت النکاح لموکلی ها کذا. امشب که نماز خواندی، فردا که نماز میخوانی بعد از اجرای صیغه، میگن آقا هر یه رکعت نمازت شد 70 رکعت، 70 برابر فضیلت خدا میدهد به نمازت. خیلی امتیازه. کسی که میاد تو حسن ازدواج مسئولیت پیدا میکند، از اون طرف چی پیدا میکند؟ مسئولیت پیدا میکند. همینطور که مسئولیت میدهن، در قبالش مسئولیت میدهن. میگن تو حالا پات کج بگذاری از تو دیگه توقع نداری؟ تو تا دیروز به هر حال چیزی میگفتی و دم از این میزدی که آن جوانی امیال از شهوات از چیست، ما چه بکنیم؟ قرارز به خدا در وجود ما قرار داده است، باید ارضا شود. آن دادت انا رجلون میزدی این مسائل میگفتی، اما الان قضایا فرق کرده، الان خدا به تو مسئولیت داده است، نعمت داده است به تو. و این حس است، حس پنجمی که در اینجا این حس مراد است، این حس در این آیه شریف مراد است، عفت است. عفت هنگامی که انسان به واقعی عفت می آید، هنگامی که زن و مرد عفیف می دانید که عفت صفت مشترک بین زن و مرد است. این زنان نیستن که عفت برای زنان گفته می شود، عفاف و عفت فقط مال زن نیست، مرد و زن هر دوشون باید عفیف باشن. عفت اون حالت صبر بر قوای جنسی است. زن و مرد نمی دانند در اینجا اون حاکمیت و تزلو به اصطلاح تزلو بر نفس است در وجود در نسبت به این امیال. هنگامی که انسان عفت دارد، عفیف می شود نفسی، خب این چه امتیازاتی خدا بر این باب، چه فضائلی میدهد به انسان عفیف. من عفت بطنه و فرجه، هر کسی که بتواند حفظ کند بطن خود را، شکم خود را، عفت در بطن، عفت در فرج داشته باشد، فقط دخل الجنه به غیر حسابه، برو وارد شو بهش را. خیلی هم سخت بود نمیگیرم اگر توانست اینها را حفظ کنی در زندگی دنیا و ظاهرن، اگر همین دفعه نست بشه خیلی چیز دیگه، خیلی مشکل ها وجود ندارد دیگه، طبعا بی خود ورودی بهش رو نمیدن. خب ببینید در قبال این عفت چه امتیازاتی میاد، چه فضائل میاد، چه پوانها در شهر مقدس داده میشه به عفیف. از اون طرف وقتی که از عفت بیرون میاد، زن یا مرد از عفت بیرون میاد، دیگه خیلی از امتیازات ازشون میگیرن و سلب میکنن. وقتی که احکام نظر رو خدمت عزیزان در سوره مبارکه نور مطرح میکردیم، احکام نگاه رو اونجا این حکم مطرح شد که نگاه کردن مرد مسلمان، البته حکم طرفینی زن و مرد ندارد، آیه هم طرفینی فرموده است، نگاه کردن انسان مسلمان و اجنبی به نامحرم. حالا ما مرد رو عرض میکنیم به لحاظ اینکه به هر حال طرف مقابل زن حساسیت بیشتری در ذهن آیان دارد، عرض میکنیم نگاه کردن به زن مسلمان به استثناء صورت، وجه و کفین، یعنی دست و صورت مستثناست. همونطور که بر زنان پوشیدن او واجب و لازم نیست در شرع مقدس اسلام، به ماورای صورت و دست نگاه کردن به اتفاق جمیع صاحب نظران حرمت اون مسلم و قطعیست. حرام است مسلم، حرام مبین و آشکار و روشن است، میخواد به موی زن باشد، میخواد به بدن زن باشد، به هر قسمت باشد حرام است. به صورت و دست نگاه کردن حرمت ندارد. خیلی از آیان میگن اگر قصد ریبه داری، اگر اینجا قصد شهوت است در نگاه کردن و لذت بردن است، حرام است. بله حرام است. اگر ما به دیوار هم به قصد ریبه نگاه کردیم ممکن اونم حرام باشه، حرام است. اما اگر قصد ریبه نیست، تا مقام تعلیم است، تعلم است، گفت و شنود است، ضرورت اجتماعی است، اگر ما هم خوف حرام در این باب وجود ندارد، آیان فتوای به حرمت ندادن. احتیاطی در این باب فوش گفتن اونم احتیاط شاد وجوبی نماشد، احتیاطی در مسئله دارد. اما کی جرأت دارد به ماورای صورت زن مسلمان، زن عفیفه نگاه کند؟ یه لاخ موی اون دیدی، برو بیش فردای قیامت روی یه پا جواب بده. خداوند سبحان حافظ منافع این زن عفیفه است، اگر اون نفهمید تو فهمیدی چه کردی و نگاه کردی، خودش نفهمید. اون فردا جواب برو بیس جوابش بده، حالا برو جواب خدا را بده، خدا داره دفاع میکنه از حقش. حالا این امتیاز مال کیست؟ مال زن عفیفه. اگر یه زن مسلمان بحث یهودی و مسیحی نداریم، زنان اهل کتاب شما تشمولی در یک کشور مسیحی در حد پوشش و عرف و متعارف اونها در کوچه و خیابان میتونید بهشون نگاه کنید، به قصد شهوت نباشد نگاه کنید، به سرشون نگاه کنید، به موشون نگاه کنید، به زلفشون نگاه کنید، به کاکلشون نگاه کنید، وقتی که طبق قاعده به انضباط اجتماعی خودشون دارن حرکت میکنن، در خلوتخانه هاشون نیستن، در به اصطلاح سن نیستن، وقتی شما دارید شرایط اجتماعی دارن نگاهشون میکنید در کوچه و خیابان، در شانزلیزه قدم میزنید دارید نگاه میکنید، اگر قصد شهوت نیست شما حرام انجام ندادید. حالا اگر زن مسلمانی از عفت خارج شد، یعنی دیگه عفیف نیست، این متاسفانه حافظ خویش نیست، عفیف نیست، میگن اون امتیازی که برای زنان مسلمان دادیم از این چه بکنید؟ بردارید، سلب کنید. یعنی دیگه خدا حافظ منافعش نیست. وقتی این حافظ خود نیست، خدا هم حفظش بر میدارد. به کذابه که مبتزلات لفی فتفاد دادن آیان جمیعا، به کذابه که میگن همان گونه که نگاه کردن به اهل کتاب اشکالی ندارد، به اون معنا چون حرمت ندارند اینها در اون حق مسلمان و عقیده دارند، و کذابه که مبتزلات لفی لا ینتهین ازار نهین اهل فکرشو، همونطور اون زنانی که مبتزله هست، مبتزله از ماده چی میاد؟ از ماده بعضله. بعضی دلیشه؟ یعنی بفرمایید، یعنی در اختیار زنان داده هست، یعنی چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن بینی. وقتی این طور شد که یک کسی خودشو بعضل کرد، مبتزل شد، یعنی در اختیار همه شد، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، هر که میخواهد بنگرد، اگر کار به اینجا رسید از عفت بیرون آمده است و خداوند هم احترامش برمیده. میگن دوام نگاه کردن به زنان این چنینی که عفت و حیا و حجاب را نگاه نمیدارن، ماندن به نگاه کردن به زنان یهودی و مسیحی است. اینها از حسن عفت بیرون آمده. عفت حسن است، عفیفه بودن حسن است. در اینجا فرمود حلال آزاد است برای شما. المحصنات من المؤمنات، اول زنان مؤمنه عفیفه. شما دنبال عفت باش، هیچ گوهری بالاتر از این پیدا نمی کنید. اینی که داریم حالا بنده این بحث ندارم اینجا خدمت عزیزان، به زمان خدمت عزیزان میگفتیم پنج فاکتور داریم در ازدواج، 5 تا 20% میشه 100%، چه برای مرد چه برای زن فرقی نمی کنه. یکی از اونها فرض بفرمایید از پنج فاکتور، یکیش جمال است، بله هست، جایگاه دارن، اما داریم. اگر اومد جایگاه خودش رو عوض کرد، یعنی اگر کسی زنی را گرفت به ازدواج کرد، یا کسی مرد به اصطلاح همسر مردی شد، لجمالهی لجمالها، برای زیباییش فقط، گفت من شیفته خط و خالش بدم و ما در پیاله اکثر و خیار دیده ایم، ای بیش هم از رزت شرم مدام ما بیمون بگرد با دیگیم. دارد در متون روایی اگر کسی صرفاً زنی را برای جمالش بگیرد، از جمال همون زن لطمه می خورد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر کسی زنی را بگیرد به خاطر ثروتش، لقناعها، از قناع همون زن لطمه می خورد، یعنی حلقه به گوش قناع همون زن می شود و لطمه از همونجا می خورد. اما اگر کسی زنی را بگیرد برای عفت او، خدا همه چیز می دهد. خدا هم اون دنیا رو میده، همون جمال رو تأمین میکنه. یعنی وقتی که نگاه میکنه، آن خلیفه گفت مجنون را، آن خلیفه گفت لیلی را، توی که از تو شد مجنون پریشان و قوی. که نگاهی کرد جناب هارون، به تعبیر نقل مثنوی گفت که این لیلی که دیوانه کرده است، این مجنون مجنون را، آواره کوه بیامانش کرده است، این قیس عامری را، هم تو هستی با همین قیافه نازک و نارنجی و این زرد و سیاه و این وضعیت، تو هستی با این موهای دست کردن؟ این من این گفت از دگر خوبان تو افسون نیستی، تو چیز بیشتر نداری که مجنون اینطور دلداده توست. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. خداوند سبحان آنچنان میکنن که احساس میکنی اگر برای عفت آمدی به میدان همسر داری، بعد احساس میکنی اونی که در خانه داری ملکه زیباییست. خداوند اون جمال رو در اون زن تجلی میده، با اون نگرش رو به تو میده، با اون محبوبیت به تحبیب قلوب رو ایجاد میکنه که رغبت به زیبارویانش نداری، اون رغبت ازت میره. این به برکت عفت می آید، این به برکت حج و به برکت تقوا می آید. و اینا خداوند فرمود والمحسنات من المؤمنات، محسنات از مؤمنات، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و محسنات زنان عفیفه یهودی و مسیحی. اونها نه هر کسیشون، نه هر کدامشون با سوابق خاصشون، محسنات اونها مگر کم وجود دارن زنان عفیفه در بین اهل کتاب؟ فراوان اونها تو مقیدن با آدمشون بنار. زنان عفیفه از اهل کتاب یهودیان یا مسیحیان رو ازا آتی تو موهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان، اینا رو میتونید با چند خصوصیت بگیرید. مطالب قدیم مطالب شیری نیست و باشد انشاءالله وقت گذشت. این که چگونه میتوان با چتاقی ازدواج کرد، متخذی اخدان، دو مرتبه در قرآن تکرار شده است این لفظ. این خودش چه معنایی دارد؟ این دوست پنهانی از جنس مخالف یعنی چه؟ باب به اصطلاح رفاقت و دوستی با جنس مخالف و این مسائلی دارد که انشاءالله اینا خدمت آیان عزیزان فردا شب مطالب رو به سمع شریف و حضار گرم قدر به حمد و قبل الهی انشاءالله خواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه، دلهای ما به حقایق نورانی وحی آشنا بفرمایند، ما رو در دنیا و با ریزه خار خان قرآن به اطرت قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. عجیب است خدا به ذهن اومده این شبیه کلمه محسنات که اینجا گفتیم اسلام حسن است، ایمان حسن بالاتر است. اگر کسی اومد تو حسن ایمان خیلی محترم میشه. اما شنیدید گفت آقا مؤمن ایستاده از کنار کعبه، به من میگن یا کعبه را خراب کن یا مؤمن رو بزن، این تیر مستقیم رو کجا بزنم؟ این گلوله توپ رو به مؤمن بزنم یا به کعبه بزنم؟ فهم در معتل نکن، به کعبه رو زن و مؤمن رو حفظ کن. اِنَّ الْمُؤْمِنَ اَشَدُ يَا اَعْزَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ، شرافت و عظمت مؤمن گاه از کعبه فراتر میشه. این چه حس نیست؟ این چه حس نیست؟ حالا سوال میکنم از آیان عزیز، اگر بخواییم مصداق واقعی مؤمنی بگیم که این شأن و عظمت رو داشته باشه، میتونیم کسی باداتر از وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مطرح کنیم؟ و کسی میتونیم بالاتر از صدیقه طاهره سلام الله علیها معرفی کنیم که اینها در اون اوج حسن ایمان هست؟ دیگه پاره از عزیزان دونستن چه میخوام بگم، نیاز به گفتن ندارن. اگر علی ابن ابی طالب در اوج در حسن ایمان است، یا فاطمه صدیقه در اوج برخوردار از حسن ایمان است، آیا اینها این مقدار حرمت نداشتن که چند روز بیش از وفات پیغمبر نگذرد اما مردم پیرامون اون خانه هیزم جمع کنند؟ برای چی اومدید شما اینجا؟ اومدید چه کسی رو تسلیت بدید؟ اومدید حرمت چه کسی رو بشکنید؟ اومدید اون پاسخ ضربات شمشیر علی را چگونه بدهید؟ اومدید پاسخ زحمات رسول خدا را قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی الغربا چگونه میخواید پاسخ بدید؟ آیا پاسخ همین است که فریاد بزند که یا فزه یه مرتبه صدای ناله امیرالمؤمنین بلند شد، فزه مولا که فزه مولا فزه باقوی خودت رو دریاب ببیند که وجود مقدسه صدیقه طاهره نقش برزنی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة.